رخنه در ساختارهای سیاسی و فرهنگی بیگانگان، اونها رو از درون تهی کردن، ایرانی کردن و جانی تازه به فرهنگ و تمدن ایرانی بخشیدن. در واقع نقش اونها چشمی بود و اگر ایران تا به امروز پا بر جا مونده، نتیجه و مرهون زحمات اونهاست. ما در دوره، برای نمونه در دوره خلافت عباسی، میتونیم از تلاش‌های خاندان برامکه و خاندان سهل زوزنی نام ببریم، از جنبش شعوبی نام ببریم، از کار بزرگ فردوسی نام ببریم. اینها بوده که ایران رو ماندگار کرده. حالا همین فرایند رو ما در دوره ایلخانان میبینیم. کارشناس ارجمند برنامه شما امروز و هفته پیش به درستی از چگونگی آمدن مغول‌ها به ایران گفتند. همه منابع تاریخی هم یادآوری کردند که مغول‌ها وقتی آمدند کشتند، ویران کردند، آتش زدند، تجاوز کردند. در واقع مغول‌ها با دانش، با فرهنگ، با مداراگری بیگانه بودند و این رو هم در چین هم در ایران نشون دادند. در اون بازه زمانی که از آمدن چنگیز خان و فرزندان اون به ایران گذشت تا روی کار آمدن ایلخانان کمتر از نیم سده بود، ایران به شتاب به سوی نابودی پیش رفت. خراسان بزرگ نابود شد، شهرهای پرآوازه چون نیشابور و سبزوار نابود شدند، کتابخانه ها ویران شد، زیست انسانی اصلا دچار آسیب و نابودی شد. شرمندگان گرامی، همین فرایند اگر پیوسته ادامه پیدا میکرد چیزی از ایران باقی نمیموند. در این بزنگاه یک دانشمند ایرانی که شما نام برده و کارشناس شما به خوبی ایشون رو واکاوی کرد، خواجه نصیرالدین طوسی، که هم دانشمند بود، هم روحانی شیعی مذهب دوازده امامی بود و پایبند به شیعه بود اما تعصبات مذهبی نداشت، با شناخت درست از تاریخ و فرهنگ نیاکان خودش، با پایبندی و باورمندی به شناسه ملی ایرانی و آشنایی به مشی نیاکان خودش، یعنی نفوذ و رخنه در ساختار سیاسی حکومت حاکم، تلاش میکنه با یک آرمان رخنه بکنه در ساختار سیاسی ایلخانان. پس از که نقش چشمگیریشون رو ما پس از سرنگونی اسماعیلی میبینیم که آقای خواجه نصیرالدین طوسی بسیار نزدیک میشه، یک جایگاه ارجمندانه نزد هولاکو پیدا میکنه و حالا آقای خواجه نصیر آرام آرام اندیشه های خودش رو به ایشون تزریق میکنه. برای نمونه شما کتاب مجالس المؤمنین قاضی نورالله شوشتری رو اگر بخوانید، در رویه 286 کتاب آقای نورالله شوشتری دقیقا اون جایگاه بلند خواجه نصیر رو میگه. من با اجازتون جمله ایشون رو بخونم.
بله.
ایشون میگه: وی آنچنان در مزاج خان نفوذ داشت که شاید وی را در خفا مسلمان کرده بود، چنان بر وی مسلط شده و عقلش را ربوده بود که هولاکو با زمانی که تعیین میکرد سوار میشد و مسافرت میکرد و به کاری دست میازید. در همین راستا هست که خواجه نصیر آگاهانه و هوشمندانه هولاکو و ایلخانان رو تشویق میکنه که دروازه های بغداد رو بگشایند و حکومت عباسیان رو سرنگون کنند. آرمان خواجه دو تا هست، در واقع خواجه نصیر دو آرمان داره: با از میان بردن سامانی سیاسی خلافت عباسی و عربی میخواد هم فشار رو بر شیعیان کم بکنه و هم بر ایرانی ها کم بکنه. بیگمان شما میدونید که در واپسین خلفای عباسی اون ایرانیت دیگه کمرنگ شده بود. وارون خلفای نخستین عباسی که یک نیم نگاهی به ایرانی ها داشتن، خلفای پایانی دشمن ایرانی ها و فرهنگ ایرانی بودن. دیگه از اون قهرمانان و سرداران ایرانی خبری نبود، جنبش شوروی خبری نبود. در کنارش حالا یک عنصر تازه به نام ترکان هم نفوذ پیدا کرده بودن. پس در این بزنگا آقای خواجه نصیر آگاهانه به میدان میاد، با سرنگونی و از میان برداشتن دستگاه خلافت هم فشار رو بر شیعیان کم میکنه و هم بر ایرانیت و زمین ساز رشد و بالندگی هر دو میشه که ما دستاورداش رو بعداً میبینیم. حالا اگر فرصت شد من بهش اشاره خواهم کرد. پس گام اولش کاستن فشار و یک جانی تازه برای تشیع و برای ایرانیت هست. حالا در کنار این پیروزی که هولاکو به دست میاره، خب رابطه این دو خیلی نزدیکتر میشه. در همین راستا هولاکو فرمان اوقاف رو به نام ایشون میزنه و در واقع خواجه نصیر رو سرپرست و سردمدار همه اوقاف ایران میکنه. به زبانی دیگر بزرگترین بنگاه اقتصادی ایران در زمان خودش به دست ایشون میفته. قطعا شما میدونید که شوربختانه بخشی از زمینداران و اشرافیت و دهقانان ایرانی پشت به میهن کردن، با مغولها همراهی کردن و به نوعی هم به همیهنان خودشون خیانت کردن که فشار اقتصادیش بر لایه‌های پایینی و میانی حاضمان و جامعه ایرانی بود. حالا آقای خواجه نصیر با گماردن نیروهای خودش در ولایات، در شهرها و در روستاها این بنگاه اقتصادی رو در دست میگیره، نظارت میکنه، فشار رو کم میکنه، زمینه ساز بالندگی و پیشرفت کشاورزی میشه، زمینداری میشه، اوضاع اقتصادی ایران بهتر میشه و از اون تباهی که داشت پیش میرفت جلوگیری میکنه. پس به لحاظ اقتصادی هم اینجا خواجه نصیر هم به کمک ایران میاد، هم به کمک ایرانیت میاد. در واقع همونطور که کارشناس ارجمند شما گفت، وقتی کمک مالی دولت به هنرمندان، به چامه سرایان و دانشمندان بکنه، زمینه بالندگی هنر، ادبیات و دانش پیش میاد، کاری که خواجه نصیر به زیبایی با اوقاف میکنه. کار سومش ساخت رصدخانه مراغه هست، یعنی گام به گام در راه پیشرفت ایران ایشون پیش میره. رصدخانه مراغه 12 سال طول میکشه، جایی که هم به اخترشناسی میپردازه، یکی از دانشهای کهن در ایران که ریشه در ایران پیش از اسلام داشته و همین که در کنار شما گفتید فلسفه، حکمت، ریاضی و پزشکی رو بهش میپردازه، از سراسر ایران دانشمندان رو جلاوری میکنه، حتی کسانی که به نوعی از دشمنان ایلخانان بودن، بعضی از دانشمندان اسماعیلی و خوارزمشاهیان رو، و زمینه رشد و بالندگی رو فراهم میاره، پرورش میده، در واقع تولید نخبه میکنه و راه رو برای آینده ایران فراهم میکنه. حالا ما وقتی کار ایشون رو نگاه بکنیم، دقیقا نمونه این رو در گذشته میبینید، یعنی کاری که خاندان برامکه و سل و دانشمندان ایرانی در بغداد کردن برای آنچه در اون بازه زمانی در قرن 4 و 5 هجری دانشگاه گندیشاپور داشت از میان میرفت، متون پهلوی از میان میرفتن، با پایه‌گذاری دارالترجمه یا بیت‌الحکم در بغداد متون ایرانی قدیمی رو به زبان عربی برگردان کردن تا بمانند، دانشگاه بغداد رو با اندیشه ایرانی، با دانشمندان و پزشکان دانشگاه گندیشاپور ایرانی ساختند تا این را ادامه پیدا بکنه. همین کار رو به گونه دیگر آقای خواجه نصیر میکنه. و اگر کمی برگردیم به دوره ساسانی، کاری که خسرو انوشیروان کرده بود، در واقع دانشمندان ایرانی دوره عباسیان هم الگو برداری کرده بودن از کار خسرو انوشیروان و شاپور یکم ساسانی در دانشگاه گندیشاپور که یک بنگاه علمی و دانشگاهی رو برای برگردان متون و پرورش دانش و فرهنگ فراهم آورده بودند. این سه کاری هست که آقای خواجه نصیرالدین طوسی انجام میده: زمینه ساز رشد و بالندگی و زنده کردن دوباره فرهنگ و تمدن ایرانی رو فراهم میکنه که ما دستاوردها و نشانه های اون رو پس از خودش در دوره جانشینان هلاکوخان به روشنی میبینیم، که حالا اگر فرصتی بشه و اجازه بدید من اون دستاوردها رو پس از خودش برشمارم.
در خدمت شما، این رو بفهمید.
خواهش میکنم. ببینید، خب با درگذشت و مرگ هلاکوخان، خب 9 سال پس از اون خواجه نصیر همچنان به کار خودش ادامه میده. من یک پرانتزم باز بکنم. ببینید، شکست دستگاه خلافت زمین سازی میشه که خاندان جوینی ها علاوه بر اینکه قدرت بیشتری پیدا بکنن، بغداد هم به دست اونا سپرده میشه و این یادآور نقشی هست که طاهریان با شکست در واقع امین برای کار آمدن مأمون در بغداد پیدا میکنن و زمین ساز رشد و فرهنگ و تمدن ایرانی ها و کلن ایرانیت میشه. حالا همین رو ما دوباره در بغداد ببینیم، روی کار آمدن جوینی ها و سپردن بغداد به دست اونها، فشار رو بر تشیع کم میکنه، بر ایرانیت کم میکنه، مساجد، کاروانسراها، مدارس ساخته میشه و به طور کلی تاثیرش رو بر ایران هم میبینیم. با مرگ هلاکوخان، خب جانشینان متعددی میان، اما آنچه که خواجه نصیر انجام داده بود، ما اوجش رو در زمان قازانخان میبینیم. ببین، قازانخان مسلمان میشه، یعنی یک مغولزادهی که یک فرهنگ بیابانی داره، به گفته شما یک فرهنگ شمنی داره، به دست ایرانی ها مسلمان میشه و یک اسلام ایرانی رو میپذیره. ایشون آهسته و پیوسته رابطه و پیوند خودش رو با چین که مرکز امپراتوری مغول بود قطع میکنه، سکه به نام ایران میزنه و دیگه نام چین رو و امپراتوری چین رو و امپراتوری مغول ها رو از روی سکه ها بر میداره، سعی میکنه خودش تصمیم گیری کنه به دست کارگزاران و در واقع به اشاره کارگزاران ایرانی خودش. این روند ادامه داره تا جانشین او سلطان محمد خداونده یا اولجایتو که ایشون شیعه میشه و سه ستون حکومت اولجایتو که در واقع نظامی ها، روحانیون و دیوانی ها هستن، هر سه فشار رو از شیعیان بر میدارن. در واقع دوران شکوفایی و شگرفی هست برای شیعیان و ایرانیان که این ادامه پیدا میکنه که ما میتونیم حتی پدیداری سربداران رو و یا کسانی مثل شیخ حسن جوری رو ریشه در اون کارهای خواجه نصیرالدین طوسی بدونیم که عرض کردم فشار رو بر شیعیان کم کرد و زمینه فعالیت اونها رو فراهم کرد. از دستاوردهای دیگر خواجه نصیرالدین هست که در دوره ایلخانان و جمله قازان و حتی پیش از اون مغول‌ها زبان فارسی رو زبان دیوانی خودشون کردن. جناب شریفی، این
بله.
بی همتا هست که قومی آمده ایرانی‌ها رو شکست داده اما زبان اونها رو بپذیره، زبان رسمی و دیوانی بکنه، سکه به زبان فارسی بزنه و حتی نامه‌هایی که به اروپایی‌ها می‌نوشتند از جمله پادشاه فرانسه اینوسان چهارم به زبان فارسی بوده. ما در همین دوره به گواه منابع تاریخی ایران به عنوان یک سامانی سیاسی که در یک قلمرویی هست از آمودریا در فرارود باستانی تا فرات دوباره نام ایران بر سر زبان میفته و به عنوان یک واحد مستقل سیاسی مطرح میشه. باز در همین دوره به گواه منابع تاریخی ما چهار شاهنامه داریم، چهار شاهنامه‌ای که حماسی هست به مانند شاهنامه فردوسی از دلاوری‌ها و قهرمانی‌های باستانی و همچنین پایداری‌ها و مقاومت‌هایی که در برابر مغول‌ها میشه، مانند همایون نامه زجاجی، شاهنامه چنگیز، ظفرنامه اوسوفی، شاهنشاهنامه تبریزی نوشته میشه که نشان از اون بازتاب پایداری و یا پایبندی به شناسه ملی ایرانی هست. عرضم به حضورتون که یک جمله هست، من سخن خودم رو با در واقع این جمله و فراز آقای جان جوزف ساندرز در روی 185 کتاب فتوحات مغول به پایان میبرم که ایشون میگه اسلام ایرانی فاتحان خودش رو به اسارت گرفت، به اسلام در آمدن بسیار از اخلاف چنگیز خان نشانه این پیروزی بود. و واقعیت همین هست که ایرانی ها به مانند گذشته توانستند قوم غالب رو ایرانی بکنن و در ید تاریخ و فرهنگ ایرانی در بیارن. من در خدمتتونم.
خیلی متشکرم، سپاسگزارم از توضیح مبسوط و کامل شما و با حضرت عالی خداحافظی میکنم آقای دکتر زارعی عزیز.
خوشحال شدم، شب خوش باشید.
شب عالی و خیر باشه و خدا نگهدار. خانم دکتر میرا خلدو خدمت شما.
خواهش میکنم.
ما رسیدیم به پایان هولاکو خان با حضرت عالی. بله.
بعد از مرگ هولاکو همسرش دقوس خاتون پیشنهاد میده که اباقا خان که حکومت مازندران رو اون موقع در دست داشت بیاد جانشین بشه سال 663 بله هجری قمری، که جالبه که در روستای هزاوه در 18 کیلومتری عراق تاج گذاری میکنه. و حالا آباقا خان حالا توی مسائل سیاسی ببینیم چه کارهایی انجام میده، چون خب تا حدی نیازه که شنوندگان عزیز با این همین کلن فرمانروایان این خان مغول آشناییت داشته باشن، ضمن اینکه خب ما به مسائل فرهنگی و اینکه ایرانی ها در این دوره چکار کردن یا ایلخانان چه کاری انجام دادن، چه اقداماتی انجام دادن، خب اینم خیلی مهمه. حالا اباقا خان رو باید در نظر بگیریم که هم متوجه مرزهای شمالی میشه هم مرزهای غربی. در غرب مهمترین حکومتی که در این دوره وجود داشت سلاجقه روم بودن که بر آسیای صغیر حکمرانی داشتن و یه شخص اینجا حکومت میکرد به نام معین الدین سلیمان، معروف پروانه، و حاکم مصر هم در این دوره دست مملوکان بود که بیبرس حکومت میکرد در آسیای صغیر، که در این دوره از سلاطین مهم مصر هست. و در نظر داشته باشیم که مناسبات ایلخانان در این دوره با مملوکان مصر و سوریه خیلی مورد توجه هست، و اینکه با نگرش هایی که به لحاظ دینی ایلخانان و مغول داشتن که با هم دیگه بالاخره تفاوت هایی داشته در هر دوره، منظورم که یه موقع هایی با شیعیان خوب بودن، با مسلمان ها روابط خوبی داشتن، ولی مواقعی هم بوده که نه، با مسیحیت ارتباط خوبی داشتن. کیش های متفاوتی هم که در این دوره بوده، بودایی، مسیحی، یهودی. حالا در رابطه مناسبات اباقا خان میخوایم بگیم که تا زمانی که زنده بود، تا 680، در واقع از حمایت پاپ و پادشاهان اروپایی برخوردار بود و در واقع در این دوره با مسلمانان روابط خوبی نداشت. به جنگ با ممالک مصر میره که خب اونا مسلمان هستن، هرچند که خب در این دوره شکست میخوره از مملوکان، چون مملوکان که یه جورایی ریشه غلامی هم دارن، از لحاظ جنگیدن خیلی مهارت داشتن. تبحر اونها این بود که روی اسب میتونستن خوب به جنگن، تیراندازی با شمشیر و اینها بالاخره بتونن دفاع خوبی داشته باشن، ماهرانه بوده دیگه. حالا بعضی موقع که بر پشت اسب می نشستن، واقعا با سرعت خیلی بالایی میتونستن کارهای نظامیشون رو انجام بدن، سرعت بالایی داشتن و تونستن ایلخانان مغول رو شکست بدن. حالا شکست های بعدی رو هم داریم، ولی در این دوره خب ما میگیم اباقا خان تصمیم میگیره که به سوریه و مصر حمله بکنه و با امپراتور روم شرقی روابط خوبی داره و با دختر امپراتور که در این دوره اسم امپراتور میخائیل پالئو بود، با دخترش ازدواج میکنه و نام دخترش هم مریم هست. بعد از این ازدواج سیاسی حمایت اباقا خان از مسیحیان بیشتر میشه. ضمن اینکه حالا در مورد دیوان سالاری ایرانی، باز هم ایشون هم از ایرانی ها کمک میگیره و مجد الملک یزدی که قبلا در خدمت جوینی ها بود، به عنوان وزارت تعیین میکنه، منصب وزارت بهش میده و جنگ هایی هم داره که با برکای در اران و آذربایجان یا با براق در ماوراءالنهر، که حالا تو جنگ با اران و آذربایجان شکست میخوره و رود کرا و ارس به اونا واگذار میشه، ولی در جنگ با براخان در منطقه ماوراءالنهر و اطراف هرات پیروز میشه. حالا اینا مسائلی بود که خواستیم بگیم، مناسباتی که در این دوره هست. حالا بد نیست شنوندگان باشون تا حدودی آشنا بشن. اما در این دوره ما میتونیم بگیم خیلی با علما ارتباط خوبی نداریم. از لحاظ مذهبی خب با مسلمان ها خیلی روابط حسنه ای نداره. بعد از مرگ اباقا خان که بیشتر از مسیحیت طرفداری میکرد، ما میتونیم بگیم میرسیم به دوره تکودار احمد که مسلمان هست در این دوره و متفاوت میشه یه جورایی. چرا؟ چون که ایشون وقتی میان کانونهای مذهبی رو تقویت میکنن، یا اون مسئله اوقاف رونق داره و حتی برای علما اون حقوقی مقرری که تعیین میکنه باعث میشه روابطش با ممالک مصر بهتر بشه. این مسئله زمینه سقوطش هم فراهم میکنه تا حدودی، چون که مدت حکومتش کم، یک سال و نیم هست و هنوز مغولان اکثرشون قبول ندارن این مسئله رو که از مسلمان ها حمایت بشه و در این دوره به دست ارغون کشته میشه. هنوز به اون قوانین یاسا معتقل هستن، بیشتر
در واقع یاساییسم حاکم بر
بله اشرافیت و یاساییسم حاکم هست. و بعد میرسیم دوره ارغون که در این دوره دیگه کاملا جو ضد اسلامی هست. یعنی ما پروسه‌ای که در دوره ایلخانیان طی می‌کنیم در دوره هولاکو حمایت از شیعیان هست، با اینا که خودشون خب مسیحی بودن، از بودایا بودن و حمایت می‌کردن، ولی اندیشه شیعیان رو هم قبول داشتن، یه جوری تسامح مذهبی داشتن و آقای هولاکو. ولی بعد در دوره اباقاخان و دوره ارغون در اصل ما میتونیم بگیم که فعالیت شیعی خب تا حدودی کم میشه به خاطر نگرش اونها که روابطشون رو سعی میکنن با علما قطع بکنن یا اوقاف رو کلن کنار بذارن. و یه وزیر یهودی هم داره ارغون به نام سعدالدوله که حتی دستور میده که به مکه و مدینه و اینا کاری نداشته باشیم و اون زیارت و مسائل و اینا رو تا حدودی کنار بذارن. و در این دوره خب ما میتونیم بگیم که فرهنگ ایرانی هم رشد داره، نمیتونیم بگیم کاملا کنار گذاشته میشه. و جوینی از یک نسبی و یک قومی نام برده به نام اویراتی ها که اینها در دوره اباقاخان یه جورایی ما میتونیم بگیم فرهنگ ایرانی رو رواج میدن. بعدا میرسیم به اینکه اباقاخان حتی دخترش هم میده به امیر نوروز، پسر امیر ارغون. البته این امیر ارغون یه حاکمه، با ارغون سلطان فرق میکنه.
سلطان ارغون متفاوت.
بله، این قبیله اویراتی ها هم تو تاریخ آوردن که خیلی نفوذ داشتن و اقتدار داشتن. بعد امیر نوروز باعث مسلمان شدن قازاخان میشه که اون رو بعدا در موردش صحبت میکنیم.
بله.
ولی این اویراتی ها خیلی جالبه که از فرهنگ ایرانی، از هویت ایرانی خیلی طرفداری میکنن و تا حدودی فرهنگ اسلامی رو هم قبول دارن. و خب در سایه اون کارهایی که ارغون انجام میده، آباخان اون ضدیت هایی که داره، تقریبا میتونیم بگیم که نمیتونن خیلی آشکارا عمل بکنن تا میرسه زمان قازانخان که خب خودش مسلمون میشه. اینا خب جلوهشون بیشتره، یا میتونیم بگیم که کارهایی که انجام میدن و بیشتر مشخص میکنه در این دوره مشهودتر هست و میتونیم بهش اشاره کنیم.
بسیار. اگر اجازه بدید ما در واقع یه معرفی کتاب رو با سرکار خانم ترنم عالی داشته باشیم، برمیگردیم و بحث رو حضرت عالی پیش میبریم. خانم عالی سلام بر شما، شب عالی بخیر.
سلام و شب بخیر خدمت مجری گرامی و شنوندگان عزیز.
چند دقیقه هم پشت خط ماندید، خدمت شمایی.
بررسی نقد کتاب های تاریخی. تاریخ وصاف که نامه واقعی آن تجزیت الامثال و تجزیت الارسال و نوشته فضل الله ابن عبدالله شیرازی معروف به وصاف الحضرت است که در واقع به تصریح نویسنده ای که بر تاریخ جهانگشای جوینی که حوادث تاریخ ایران روزگار ایلخانی را از همونجا که گزارش های جوینی پایان می‌یابد سال 655 قمری تا سال 728 قمری گزارش میکنه. علاوه بر این گزارش های مختلفی نیز درباره اوضاع و احوال قاآن های مغول، چین، فتوح مغول در شام، سلطه مسلمان هند، مصر و شام و بسیاری از حکومت های محلی ایران مقارن سلطنت ایلخانان در کتاب وصاف به چشم میخوره. تاریخ وصاف در میان تاریخ های فارسی از نمونه های تصنع و دشوار نویسی به شمار میاد و از این رو شاید گمان رود وصاف دقت در گزارش های وقایع تاریخی را فدای لفاظی های عجیبانه خود کرده. اما واقعیت چنین نیست. هرچند تصنعات ادبی او مخل کار پژوهشگران امروزی است، اما او تا حد امکان واقعیت‌های تاریخی مورد نظر خود را بی‌طرفانه و واقع‌بینانه بیان داشته و از این رو مورخی نسبتاً دقیق به حساب می‌آید. کتاب تاریخ مختصر دوبل به وسیله نویسنده مسیحی ابوالفرج قریقوریوس معروف به ابن ابی نوشته شده که این اثر تاریخ عمومی مختصری است که تا دوره مغول را در بر می‌گیرد. این کتاب در اصل به زبان سوریانی نگارش یافته و مؤلف پس از آن نسخه ای از کتاب خود را به صورت مختصر به زبان عربی تألیف کرده. نویسنده از کشوشان مسیحی سوریانی می‌باشد که در اوایل دوره ایلخانی در مراغه حضور داشته. او با بزرگانی همچون عطاملک جوینی و برخی دیگر از ارکان دولت ایلخانی معاصر و مرتبط بوده و بسیاری از ماجراهای مربوط به عصر مغول و ایلخانی را دیده یا از گزارشگران مورد اعتماد شنیده. بخش مهم از گزارش‌های او در این زمینه نیز برگرفته از آثار پیش از خود، از جمله جهانگشای جوینی است. اما در این میان آنچه درباره اوضاع زادگاهش یعنی شام در روزگار استیلای مغول آورده از ارزش بیشتری برخورداره. قاضی ناصرالدین عبدالله ابن عمر بیضاوی به تاریخی عمومی و مختصر پرداخته به نام نظام التواریخ که نگارش آن ظاهراً در 674 قمری پایان یافته. این کتاب که تاریخ عمومی ایران و اسلام از آفرینش تا روزگار نویسنده است، در بخش‌های پایانی خود در برگیرنده بخش‌هایی از تاریخ خوارزمشاهیان و مغولان می‌باشد. خیلی ممنون.
متشکرم و ممنونم. شب شما بخیر باشه. با شما خداحافظی میکنم. خانم ترنم عالی، برمیگردم به استودیو و خدمت خانم دکتر میراخورلو هستیم. خانم دکتر، خب در واقع بیایم سراغ فراز بعدی و ادامه بحثم.
من خواستم در ادامه، حالا قبل از اینکه بپردازیم به سلاطین دیگه مغول، از لحاظ اقتصادی و اجتماعی هم که در این دوره یه سری اتفاقاتی افتاده و خیلی مهم هست که ما در این فراز متوجه بشیم که چه اتفاقاتی در زمینه نظام مالی میفته.
عذرخواهی میکنم، ما اینجا حالا چون الان توی ساختار حکومت میخوایم صحبت بکنیم، قبل از اینکه وارد اجتماع بشیم، در دوره ایلخانان یه چجوری بگم قوه مثلا مقننه طور داریم، درست میگم؟ یه پارلمان، مجلس، یه شورای سیاسی داریم، درست میگم؟
بله، هم قرولتای هست.
بله.
به اسم قرولتای.
قرولتای
همون مجلس مشاورتیشون هست و یرقو هم یه سازمانی برای محاکمه هست، یعنی یه تشکیلات قضایی میشه در اصل. این همش در سایه قانون یاسا شکل گرفته. خیلی در این زمینه میخوای وارد جزئیات بشیم، مطلب واقعا زیاد هست. و همچنین در این دوره که در رابطه با خواستیم مثلا ماموران حکومتی و ولایتداری که همین دوره آباقا خان مثلا ولایت فارس رو توی گزارش ها اومده که یه نظم خاصی میده به تشکیلات اداری این سرزمین، این ایالت، و یه کتاب خیلی معروفی توی این زمینه هست که به مسائل مالی این دوره پرداخته و اون خراج هایی که دریافت کردن، رساله فلکیه.
بله.
این کتاب بسیار منبع مهمی هست تو این زمینه. و همچنین در رابطه با مأموران، یه سری خب رسوم میری و یه سری قوانی رو مقرر میکنه در منطقه فارس، خب گزارش شده و شخصی به نام انکیانو رو انتخاب میکنه. حالا هرچند ایشون رو بعدها متهم کردن، ولی در این دوره کلن خیلی اقداماتی انجام میده و حالا یه سری شورش هایی هم صورت گرفته، ولی در اصل در منطقه فارس میتونه این شخص کارهایی رو انجام بده در مورد تحصیل اموال و همچنین در رابطه با اینکه خراج هایی که گرفته میشه، حالا خیلی وارد جزئیات